سلام، خوش اومدیم به 102 قسمت پادکست گپ تایم. من علیم.
منم غزال. سلام، خوش اومدین به خصوص پاتر هدا، چون همونطور که از آهنگ متوجه شدین یه قسمت دیگه یه هری پاتر داریم. کتابای هری پاتر رو تو قسمت 97 تموم کردیم. آخرین کتاب هری پاتر یکی از طولانی ترین قسمت های گپ تایم و یکی از احساسی ترین قسمت هامون در اومد، ولی اونجایی که دنیای جادوگری هری پاتر یکم بزرگتر از اون 7 کتابی هستش که با هم دیگه مرور کردیم، ما هنوز یه سری محتواهای دیگه داریم که بخوایم هر 5 قسمت یه بار هنوز راجع به این دنیای جادوگری حرف بزنیم. فکر کنم تو قسمت 97 گفتیم که قسمت بعدیمون قرار فرزند نفرین شده باشه که الان نمایشنامش هم هست، یعنی دارن تئاترش رو اجرا میکنن تو برادوی نیویورک، ولی کتابش رو خیلی وقت پیش خوندم و جزو کتابای هری پاتر برام نیستش که دائم داره مرور میشه واسم. یعنی بچه هم مثلا هر سوالی راجع به هری پاتر دارن از من میپرسن، من قشنگ میدونم دارن راجع به چی صحبت میکنن، جوابشون قشنگ میدونم چیه. و با این کتاب هنوز به اون اندازه نرسیدم، اما به جاش فیلمای فانتاستیک بیست رو دوست داشتم. با اینکه میدونم فیلماش خیلی مخاطب نداره، به خصوص اینکه این داستان تعریف کردنش یکم گیج کننده است، به خصوص فیلم اول، و فکر میکنم اگه کسی کتابهای هری پاتر رو نخونده باشه و مستقیم فقط فیلم اول رو ببینه بعد از اینکه فیلم ها رو دیده اصلا نفهمه چی به چیه، خیلی از اسما رو ممکنه نشناسه.
آره اصلا یه جورایی جور در نمیاد، خیلی پیچیده است میدونی اگه توی دنیای هری پاتر نباشی.
و یکی دیگه از شکایت هایی که میشد این بود که چرا خود نویسنده های کتاب اومده این فیلم هم نوشته، این آدم اینو مثل یه کتاب نوشته، مثل یه فیلم نیست. بعد یه فیلم نامه نویس میومده اینو مثلا برمیداشته، این واسه همینه که خوب نبوده، کلا حرف و حدیث های زیادی داشتش. ولی با این حال هر موقع از این دنیا یه چیز جدیدی میاد بیرون، با اینکه دوست دارم انقدر خوشحال نشم همیشه خیلی خوشحال میشم. این فیلم ها هم همون بود، همون اندازه‌ای که از اون فیلم ها تونستم ببینم خیلی برام ارزش داشت. و اتفاقا توی این قسمت هم قرار راجع به فیلم اول صحبت کنیم، تو قسمت بعدی راجع به فیلم دوم، و تو بعدی هم دیگه فیلم سوم. قرار بود فیلم های بیشتری داشته باشه، ولی هنرپیشه هایی که توی این فیلم بودن انقدر مشکلات مختلفی داشتن که فکر نمیکنم دیگه این اتفاق بیفته. اول از همه قضیه جانی دپ بود که بعد از فیلم دوم اخراجش کردن از وارنر برادرز و یه آدم دیگر رو آوردن گذاشتن که واقعا هم خیلی قشنگ بازی کرد، ولی چون جانی دپ نبود اصلا نچسبید، همون حس رو نداد. هیچ وقت فکر نمیکردم که جانی دپ به عنوان جادوگر انقدر بپسندم، خیلی قشنگ بازی میکرد. مثلا تو ذهنم این بود که همیشه به عنوان یه دوز دریاییه، ولی نه، اون صحنه‌ای که حالا تو فیلم دومه بعدا راجع بهش حرف می‌زنیم، ولی کلن خیلی به نظرم خوب فیت شده بود جانی دپ توی این دنیایی که برمون ساخته بودن. جودلا رو به عنوان دامبلدور همه چیزا خوب بود، ولی به خاطر اون جریانات تو فیلم سومی که دیگر آوردن و بعد اسم جانی دپ کلیر شده الان دوباره داره قرارداد میگیره، ولی واقعا فکر کنم خیلی مسخره بشه که دوباره مثلا واسه فیلم 4 بخوان جانی دپ رو بردارن بیارن. و یکی از بزرگترین ایرادهایی هم که همه داشتن میگفتن این بود که جانی دپ کو، اگه یه کوچولو دندون رو جیگر میذاشتن فکر کنم با همین جانی دپ میتونستن درستش کنن، یا نه، چون اون پسر ازرا میلر که نقش کریدنس رو بازی میکنه یه آدم بسیار خشنه که کارای وحشیانه زیاد کرده، به مردم تو رستوران صندلی پرت کرده، به یه فن حمله کرده مثل اینکه داشته خفش میکرده. و اینا تازه نرمال ترین چیزهایی هستش که دارم میگم. اگه برین سرچ کنین ازرا میلر اکیوزیشنز، همه اتهامایی که علیهش بوده رو راحت براتون میاره. و از اونجایی که نقش مهمی داره اون یارو، من فکر نکنم اینو بتونن ادامه بدن، با اینکه داستان داشت جالب میشد و شخصا دوست داشتم ادامه این داستان ببینم میخواد چی بشه، چون کتابم نیست. نمایشنامه‌شو میفروشن و فیلماشه، کتابی نداره این داستانای فانتاستیک بیست. حالا هر چی که به همون میدن میگیریم. الانم این فیلمه هستش. من تو استوریای اینستاگرامم گفتم که ببینین فیلمو اگه ندیدین، یا اگه هم دیدین دوباره ببینین فرشتر باشین و بعد بیاین پادکست رو گوش بدین. من خواستم علیم ببینه قبل پادکست، نمیخواستم کلا یادش نباشه، چون چندین و چند سال پیش دیده بودی تو و خوشحال بودم که خیلی هم خوشش اومد، همش منتظر بودم ببینم الان میگه خوب بود یا بد بود، چون بار اول یادم خیلی خوشش نیومده بود، ولی بار اول همه کتاب ها رو نخونده بودی، واسه همین فکر میکنم شاید یه ربطی داشته باشه. این فیلم موقعی که شروع میشه با یه عالم تیترها و صفحه های مختلف روزنامه هستش که میبینیم همش دارن راجع به خطر گریندلوالد صحبت میکنن. و این نکته دیگه هم موقعی هستش که فانتاستیک بیست داره اتفاق میفته، چون تو دهه 1920 تا 1940 قرار این داستانا باشه، ولی هری داره توی 1991 میره هاگوارتز. برای همین یه 70 سالی فاصله هستش و اسم گریندلوالد رو اگه کتابای هری پاتر رو خونده باشین یا پادکستای ما رو گوش داده باشین حتما میشناسین. برای همین تا فیلم شروع میشه تو گریندلوالد رو میبینی قشنگ میدونی قرار راجع به کی صحبت کنن، میدونی قرار دوره جوانی دامبلدور باشه، قرار دوره جوانی گریندلوالد باشه، قرار دوره گنده ترین ویلن، گنده ترین شخصیت منفی دنیای جادوگرها قبل از ولدمورت باشه. راستی بعد از اینکه این داستانا رو گفتم خیلی دوست دارم راجع به این صحبت کنیم که به نظر شما کدوم ویلن بزرگتریه، ولدمورت یا گریندلوالد. حالا اینی مدلی شروع میشه و از همون اول داریم میبینیم که قرار زیر خطر باشه تحت گریندلوالد، به خصوص اگه با این دنیا خبر داشته باشیم سریع اینو میگیریم، اگه هم نه که داری نگاه میکنی ببین داره چه اتفاقی میفته دیگه. شخصیت اول این فیلم اسمش نیوت سکامندر هستش. اینم دوباره یکی دیگه از چیزایی که اگه فقط کتابا رو خونده باشی یا خورده باشی میدونی. بله خونه علی هستش، از خونه هافلپاف. میدونم هافلپاف خیلی دوست دارن وانمود کنن که در حقشون ظلم میشه این حرفا، ولی تنها کسی هستین که بعد از گریفندورا یه قهرمان داره توی این دنیا، یعنی هر یکی از قهرمانامونه از گریفندور، الانم نیوت یکی دیگه از قهرمانانمونه از هافلپاف. اسم نیوت سکامندر و کلن این جمله فانتاستیک بیستس اند ویر تو فایند دم رو قبلا شما تو کتاب‌های هری پاتر شنیدین، اتفاقا تو اولین کتاب هری پاتر اسمش رو شنیدین، چون نیوت نویسنده اون کتابی هستش روی موجودات شگفت‌انگیز جادویی که بعداً هری و ران و هرماینی برای هاگوارتس بعد بخرن و بخونن. و موقعی که این فیلم رو نگاه میکنی میبینی که هگرید چقدر نرماله در برابر نیوت، یعنی هگرید خیلی خوبه اگه بیای بذارش کنار نیوت. و من همش به این فکر میکنم که آیا این دوتا همدیگر رو میشناختن، چون از نظر زمانی به هم نمیخورن. تنها جوری که میتونم بگم همدیگر رو میشناختن یا نه اینه که یه دوره نیوت توی هاگوارتس درس میداده یا چیزی و اون دو سالی که هگرید هاگوارتس بوده تونسته ببینتش. از طرفی هم درس موجودات جادوی تازه کلاس سوم میاد و هگرید خیلی زود اخراج میشه. حالا اگه این دوتا هم دیگر میدیدن دوستای صمیمی میشدن در هر صورت، یا دامبلدور معرفیشون میکرده، چون دامبلدور از اول هوای هگرید رو داشته. مثلا فکر کن یه روز نیوت رو میبینه، چون دامبلدور نیوت با هم دیگه دوستای خیلی خوبی هم، و بیاد بگه که او من یکی رو میشناسم، شما دوتا فکر کن با هم دیگه حال کنیم. حالا این فیلم اینجوری شروع میشه که نیوت در حال سفر کردنه و ما متوجه میشیم که داره میره نیویورک، که یه چمدونی هم داره، یه کوچولو استرس داره موقعی که دم گمرکه، و یه لحظه هم به ما نشون میدن که در چمدونش خود به خود باز میشه و این باعث میشه که یکم اون گمرکیه به شک کنه. چمدونش رو چک میکنه، میبینه همه چی نرماله و نیوت وارد نیویورک سیتی میشه. تو شهر یکم آشوبه، همه چی امن و امان نیست، هر گوشه داره یه اتفاقی میفته. و یکی از چیزایی که خیلی حواس نیوتو میگیره یه خانومی هستش که داره سخنرانی میکنه بالای پله. بعدش متوجه میشیم که از این آدمایی که از جادوگرا میترسه و دنبال اینه که بیاد جادوگرا رو بگیره. این همیشه یه ترسی بین آدمهای خیلی مذهبی بوده دیگه، به خصوص دوره های قدیمی، یعنی قضیه یه سیلم رو فکر کنم خیلی ها بدونن که یه سری آدم توی سیلم آمریکا توی ایالت ماساچوست میان میسوزونن زنده زنده به بهونه این که اینا جادوگرن. اتفاقا توی کتاب اولیه هری پاتر یه تیکه به این داستان میندازن که اون موقع فقط آدمای بیگناه سوزوندن، چون هر جادوگر واقعی که گرفته میشده تو این شرایط سری میتونسته یه تلسمه ضد آتیش رو خودش بذاره. و اتفاقا اون حس سوزشه خیلی حس لذت بخشی بوده، واسه همین یه جادوگره بوده که مثلا این کارو چندین و چند بار رفته بوده انجام داده، هی باعث میشده گیر بیفته بسوزوننش رو خوشش میومده.
بکن میسوزوننش اونم بزاد باید میزد و میخندیده،
میگفت باید ادای این که داره سوخته میشده رو در میآورده. و کلا این سری نکته های رندوم این مدلی میاد که با چند بار گوش دادن و چند بار خوندن آدم یهو مثلا میگه اوه چه باحال، اینم مثلا یه اشاره اینطوریه. آره حالا اینم توجه نیوتو به عنوان یه جادوگر جلب میکنه و نیوت وای میسه یکم داره به حرفاش گوش میده و زنم متوجه میشه صداش میزنه و ما میبینیم یه خانم دیگه هم توی اون جمع هستش که خیلی حواسش به نیوته. حالا ما سریع متوجه میشیم که نیوت یه عالمه موجودات جادویی همراشه. یه بوتراکل، اون شاخ ماننده که تو جیب کتشه، خودشو اینجا تا حالا نشون داده و یه نیفلر هم خودشو نشون داده، یه جونور فوق‌العاده بامزه که میدوه میره چیزای براق و با ارزشو جمع میکنه. نیفلر هم یکی دیگه از چیزاییه که توی هری پاتر باهاش آشنا شدیم. هگرید توی کلاس میاد به بچه‌ها نشون میده و توی کتاب چهارم هم هستش. البته تو کتاب پنجم هم فرد و جورج و لی جوردن نیفلر مینداختن توی آفیس آمبریج و حمله میکردن نیفلر به آمبریج، چون خیلی به خودش چیز میزاویزون میکرده دیگه، اون موقع هم بهش اشاره شده بود. توی این هم همه ها و اینجور چیزا نیفلر در رفته، هر چیز براقی که میونه داره میدوزه، دست مردم داره آویزون میشه، میره تو کیف مردم چیز میز برمی داره. نیوت هم میخواد بگیرتش، یه دخترم همه یه حواسش رفته روی نیوت. ما این صحنه رو همینجوری میبینیم تا اینکه دختره قشنگ جادو کردنای نیوت رو میبینه و اینجا میاد میگیرتش، باش اپرات میکنه و شروع میکنه سوال پیچ کردنش که تو کی هستی، اینجا چی کار میکنی. و حالا دقیقاً جزئیات نمیخوام بگم چون راستش اونقدر جزئیات یادم نیست و حوصله‌ات رو هم نمیخوام سر ببرم. فیلمو میتونیم بریم ببینین. یه آدم ماگل هم بهمون اینجا نشون میدن و تاکید میکنن که کیف شبیه کیف نیوته، چون نیفلر کجا میتونه چیزای خیلی براق پیدا کنه؟ تو بانک. نیوت هم میدوه میره تو بانک دنبالش و اونجا یه آدمی نشسته منتظر وام گرفتن، در واقع میخواد درخواست وام گرفتن بده. آقا اینا سامسونتاشون با هم دیگه عوض میشه. سامسونت نیوت چیه؟ یه چیز جادویی که پر جونورای خطرناک و جادویی و فانتزیک نیسته توش، ولی سامسونت اون ماگله پر نمونه های شیرینی و اینجور چیزاست که بیاد واسه یه وام قنادیش به اون آدمه که تو بانکی نشون بده که ببین چقدر شیرینی های من خوشمزه است. و نیوت که میفهمه که چمدونش عوض شده، موقعی که اون دختری که دنبالشه اسمش تینا راستی میاد میگیرتش و برمیگره میگه ما قانونای مختلفی داریم، تو نمیدونستی، بعد بیای خودتو اینجا ثبت کنی وقتی وارد میشی. و نیوت هم میگه آره میدونم خیلی قانونای مختلفی داریم، بیشتر شبیه همه، ولی مسخره ترینش اینه که اصلا نمیتونین با ماگل ها در رفت آمد باشین. اینجا یه تیکه قبلش تینا ازش میپرسه اون نومجه چی شد، همون کسی که چمدونشون با هم دیگه عوض شد، و این میگه نومج چی داری میگه؟ میگه آدمی که جادو نداره. گفت او ما بهشون میگیم ماگل، و چون ما هم هممون فارغ التحصیلای هاگوارتس هستیم ما هم بهش میگیم ماگل، ما قرار نیست بهش بگیم نومج. خیلی هم مسخره است اصلا به نظرم نومج. ولی قشنگیش اینه که کم کم داریم با فرهنگ جادوگر توی کشور دیگه آشنا میشیم. حالا چیزای دیگه هم راجبش قراره ببینیم. الان دو تا چیز دیدیم، یکی اینه که به ماگلاشون میگن نومج و یکی دیگه هم اینه که ماگلا و جادوگرا نه با هم دیگه در ارتباط باشن، حتی در حد دوست. و میدونیم تو هری پاتر اینطوری نبوده، ماگل ها میتونستن با جادوگر را ازدواج بکنن، این اتفاق غیر قانونی برای وزارت خونه و کلا دنیای اونا نبود. و حتی توی کتاب هفتم هم وقتی توی رادیو دارن گوش میدن، یه تیکه فکر کنم کینگزلی برمیگرده میگه به جادوگر پیشنهاد میکنم که رو همسایه های ماگلتون و یا رو خونه دوستای ماگلتون پروتکشن بذارین که مواظبشون باشین. برای همین همیشه یه جوری اونا رو به ما نشون دادن که رابطه خوبی برقراره بین ماگل ها و جادوگر. اینطوری نیستش که کلا اونا یه کالت برای خودشون درست کرده باشن و هیچ ماگلی حق نداره اصلا بهشون نزدیک بشه. دختر از این موقعیت استفاده میکنه، میگه تو خیلی قانون شکنی، من بعد تو رو بردارم ببرم وزارتخونه. دست اینو میگیره میبرتش وزارتخونه، البته اینجا اسمش وزارتخونه نیست، اینجا اسمش فرق میکنه. بهش میگن ماکوسا که مخفف یه کلمه طولانی تر بود اگه درست یادم باشه، ولی تو فیلم بهش میگن ماکوسا. راستی رئیس جمهور داره این سیستم آمریکایی، در صورتی که سیستم انگلیس نخست وزیر داره. این جریاناتشون هم با هم دیگه فرق میکنه و اتفاقا رئیس جمهور زن توی دهه 1920 به آمریکا دادن. تینا نیوتو برمیداره میبره ماکوسا و ما متوجه میشیم سری که حرفش اونجا نمیره، هیچ اعتباری نداره و اصلا یه جوری داره به نظر میاد که انداختنش توی یه کاری که انقدر مهم نیست. موقعی که وارد یه دفتر مهمی میشه که بیاد راجع به این نیوت صحبت کنه و بگه یه آدم خطرناک پیدا کردم، رئیس جمهور میندازتش بیرون، میگه اینجا فقط برای کاراگاه ها هست، تو نیستی یه کاراگاه، برو بیرون. بعد این میاد بگه که نه این آدم یه سامسونت خیلی خطرناک داره، بیای من بهتون نشون میدم. سامسونت رو میگیره باز میکنه و میبینن توش یه مش کیک و شیرینیه و نیوت اینجا متوجه میشه که وای سامسونت هم دست خودم نیست. و فقط از این جهت به نفعش تموم میشه که خب سامسونیتی که پر شیرینی باشه چیزی نیستش که بخوان نیوتو براش تو درد سر بندازن، فقط اندازه این که خودشو ثبت نام نکرده و در این حد، چون ظاهرن که قوانین اینه که هر جادوگر خارجی که وارد نیویورک میشه باید بیاد به ماکوسا بگه که من اومدم. ولی تینا چون دیده بوده که این سامسونت وجود داشته، بس سعی کنن پیدا کنن دیگه، ببینن سامسونت کجا از این حیوانا گم شدن، به خصوص که پسر مطمئنه یکی دوتاش گم شد، نیفلره هم نگرفته. و یهو یه سری خرابه و یه سری چیزایی که خورد و خاکشی شده میبینن، مثلا ساختمون ریخته و پلیسای ماگر اونجا وایسادن دارن میگن گاز ترکیده، میگن پچه رو بوی گاز نمیاد. نیوت یکی دوتا رو اینجوری ایمپریسشون میکنه، اون تلسمه هستش که هرچی بگی رو تکرار میکنه که چند تا از کسایی که اونجا زندگی میکردن بگن آره بوی یه گازی میومد، و سریع میره میبینه هم جیکوب اون ماگله افتاده یه گوشه و هم چمدونش درش بازه. یه دونه از این موجودات شگفت‌انگیز نیوت حمله کرده به جیکوب و زخمیش کرده. این هرچی اونجا پیدا میکنه سریع جمع میکنه، اتاق رو مرتب میکنه که این شکلی به نظر نیاد که یکی از حیوانات این کار رو انجام داده. و همون موقع تینا میرسه میگه اه پیداش کردی، باید حافظش رو پاک بکنیم، ابلیویتش باید بکنیم، هم که میزنن حافظه کلن یادش بره که این چیزا رو دیده. و نیوت هم میگه زخمی شده، من باید اول اینو درست کنم بعد میتونم بفرستمش بره. تینا هم جفتشون رو برمیداره میبره خونه خودش، رو حساب این که هم حواسش به نیوت و اون سامسونتش باشه و هم جیکوب و فلن نمیتونن ابلیویت بکنن تا حالش بهتر بشه. وقتی که میرسن خونه با خواهرش داره زندگی میکنه. خواهرش یه مدل جادوگره که میتونه فکر آدم ها رو بخونه و خیلی سریع هم از جیکوب خوشش میاد، کلن خیلی شخصیت دوست داشتنی و مهربونی داره، اسمش هم کوینیه. پذیرایی خیلی خوبی میکنن. این وسط میبینیم چند بار نیوت داره سعی میکنه قصه رو در بره ولی موفق نمیشه، تا اینکه خودشو میزنه به خواب. موقعی که ولش میکنن جیکوبو برمیداره با خودش میبره تو سامسونت، اما میبینیم چه دنیای بزرگی توی این سامسونت داره. اونجا یه دارویی داره که زخم جیکوبو درست بکنه و برای اولین بار به این اشاره میکنن که فیزیولوژی ما با نمیخوام بگم ما ولی خب فیزیولوژی ماگل ها و جادوگر ها با هم دیگه فرق میکنه و یه سری چیزا اونجوری که بدن ماگل ها رو تحت تاثیر قرار میده بدن جادوگر رو تحت تاثیر قرار نمیده. و اون زخمی هم که گردن جیکوب میشه یه همچین توضیحی بهش میده و براش دارو میزنه، شروع میکنن غذا دادن به موجودات چمدون. جیکوب خیلی باحاله، فوق‌العاده پایست به عنوان کسی که یهو خوشو توی همچین دنیایی داره پیدا میکنه و اصلا اینطوری نیستش که هی بترسه یا شلوغ بازی در بیاره، قشنگ اونجوری رفتار میکنه که دوست دارم فکر کنم من رفتار خواهم کنم واقعا، فقط ساکت باشی و لذت ببری از همه چیزایی که داری میبینی دور و برت. از جیکوب سوال میکنه که مثلا اگه یه دونه حیوان فلان باشی کجا را میافتی بری توی یه همچین شهری مثلا نیویورک. جیکوب میگه نمیدونم مثلا سنترال پارک که این پارک وسط منهتن هستش و چیزم نیوتم که خب منو بیا ببر. یکم جیکوب از وجدان میگیره میگه آخه اینا با ما خیلی مهربون بودن، میگه ببین اینا فردا ما رو میبرن تحویل میدن، حافظه ای تو هم کلا میخوام پاک بکنن، تو هیچ چی قرار نیست یادت بیاد ولی الان میتونی منو کمک کنی. جیکوب راضی میشه، پنجره در میرن که بوتام برن حیوان نیوتو پیدا کنن. تا یه حدی موفق میشن، همه رو نمیتونن بگیرن ولی یه چند تایی رو میگیرن، تا اینکه تینا و کوینی میفهمن اینا رفتن. این بار که تینا میگیرتش صاف برمیداره میبرتش دوباره ماکوسا. حالا در حالی که جیکوب و نیوت دارن کارهای خودشونو میکنن و درگیریهای خودشونو دارن، یه داستان دیگه هم داره همزمان اتفاق میفته. اون خانومه که گفتم روی پله ها داشت علیه جادوگر رو شعار میداد و مثلا میگفت جادوگر واقعیان، این اتفاقات خطرناکی که داره تو شهر ما میفته به خاطر جادوگر هی داره خراب میشه، یهو یه چیزی به چیزی حمله میکنه نمیدونن چیه. و اتفاقا یکی از کسایی که حرفاشونو باور میکنه و وارد این کالت مانندشون میشه ظاهرا یه بچه پول داره، ولی از اینا هستن که مثلا یه داداشه مورد علاقه هست، بعد یه داداشه که بابای عصبانیه که به خوبی اون اولیه نیست، یه همچین وایبی میان بهت نشون میدن، بعد اون داداش خوبه برای دل بابا هست، توی دفترشون قراره رئیس جمهور بشه، الان سناتوره و میفهمیم که باباش صاحب تمام روزنامه های نیویورکه و اینا میخواستن که بگن بابای تو روزنامهش راجبه جادوگر رو بیاد حرف بزنه. برادره به اینا یه بی احترامی میکنه، بهشون میگه فریکس و به کریدنس و اون دختره خیلی بر میخوره، یه دختر بچه هستش که همش با کریدنسه. کریدنس همون ازرا میلره، یکی از بچه های این خانومه بهمون نشون میدن و وقتی میریم جلوتر متوجه میشیم که خانومه میره بچه های مردم رو به فرزندی قبول میکنه، به خصوص بچه هایی که معتقده مامان باباهاشون جادوگر بودن و بعد این بچه ها رو نجات بده، یه همچین باوری داره و هر موقع احساس کنه بچه هاشون یه کوچولو دارن علاقه به این چیزا نشون میدن یا یه کوچولو جادویی چیزی بخواد ازشون ببینه، تنبیه خیلی بدی میکنه، کتکشون میزنه، خیلی اذیتشون میکنه. ما در طول فیلم متوجه میشیم که خیلی زیادتر از حد و زیادتر از بقیه با کریدنس اصلا لجه. چرا حالا دارم اون قسمت بابا و برادره رو میگم؟ چون همین موقع که نیوتینا دارن دنبال حیوانا میگردن یه مراسم خیلی مهم و بزرگی داره برگزار میشه. راستی بابا و برادره به اینا بی احترامی میکنن، میندازنشون بیرون. به برادرم میگن برو گم شو، کلن به اونا محل نمیدن، یه اهانت هم میکنن تمام میشه میره و نشون میدن که شب طرف داره سخنرانی میکنه تا میاد شروع کنه به حرف زدن. یهو انگار یه چیز نامرئی میاد بلندش میکنه، تکونش میده، میزنتش اینور اونور و بعد که میفته زمین اصلا انگار پوستش اینجوری خوش شده چسبیده بهش. بعد از اینکه این اتفاق میفته تینا دست نیوت و جیکوب و اینا رو برمیداره میگیره میبرتشون ماکوسا و اینا وقتی میبینن که یه همچین چیزی شده هم تینا رو مقصر میدونن که تو این همه وقت میدونستی موجودات خطرناک تو نیویورک پخشن و نیومدی چیزی بگی، با اینکه اومد گفت ولی کسی بهش گوش نمیداد. و یه طرف هم نیوت به خاطر اینکه این موجودات رو برداشته آورده و یه آدم یا بهمون نشون میدن میستر گریوز که قبل از اونم بهمون نشون دادن هی با کریدنس توی کوچه و خیابون داره حرف میزنه و همش داره به کریدنس میگه بچه رو پیدا کردی؟ بچه رو بر من پیدا کنی؟ همین هی داره بهش میگه اون بچه رو پیدا کن. این میستر گریوز رو کالین فرل بازی میکنه و اینجا میاد به تینا میگه پس این همه اتفاقی که داره میفته به خاطر حیوانای اینه و این پسرم میگه نه حیوانای من همچین کاری نمیکنن و موقعی که جنازه اون یار رو بهش نشون میدن این میگه این کار ابسکیورسه و همه خیلی عصبانی میشن. اینجا هیچکی به ما نشون نمیده، توضیح نمیده که ابسکیورس یعنی چی، فقط بهش حمله میکنن. اون رئیس جمهور بهش میگه همچیز تو نیویورک نیست، چندین و چند نو ده هست که اصلا هم چیزی نداریم، اینا رو ببرین. هم به تینا و هم به نیوت حکم کشته شدن میدن، بعد جفتشون رو بکشن و یه جور خاصی میبرنشون که اعدامشون بکنن، جیکوب هم میبرن که حافظش رو پاک کنن. یه چیزی که نشون میدن این مدلیه که خاطرات دوست داشتنی و زیباشون رو جلو چشمشون میارن و یه دریاچه مانندی با اون خاطره درست میکنن و این آدم خودش محو این خاطرات میشه، میره میشینه روی یه صندلی که وسط این مرداب مانند دارن براش درست میکنن و همینجوری که داره اون خاطرات رو میبینه یهو اونا میخورنش و از بین میره دیگه. تینا تقریبا 90% این پروسه رو میره ولی تا میان به نیوت برسن اون بوتراکلش، یکی از اون جونور کوچولویی که تو جیبشه، کمکش کرده، دستشو باز کرده و میتونه اونا رو بزنه، ناک‌اوتشون کنه، میندازتشون زمین و سعی میکنه با یکی از حیواناش تینا رو نجات بده. کلا نیوت بهت نشون میده تو دنیای جادوگری خیلی بیشتر از چوب دستی هست واسه اینکه بتونه کمکت بکنه تو شرایطهای حساس و این حیوانای مختلف تو هر شرایط یه شکل خاصی نیوت رو میان نجات میدن. و واقعا وقتی که اینو نگاه میکنی و بعد میای حرفای هگرید و راجبه همین هیوله ها و حیوانات رو میشنوی، یکم باحال تر، یکم شیرین تر میشه. چون همیشه رانا هری و هرمیونی مسخره میکنن، میگن هری این هیوله ها رو میبینه به اینا میگه گوگولی، فکر میکنه اینا کیوتن، ولی اینجوری نیست، اینا موجودات خطرناکن، مثل آراگوگ، مثل دراگن ها. این فکر میکرد اژدها خیلی کیوت و بامزن، ولی از دید نیوت واقعا به همون زیبایی که هگرید میبینه ما هم داریم این موجودات رو میبینیم. راستی این قدرتی که کوینی داره که گفتم میتونه فکرها رو بخونه در این حد هست که موقعی که تینا رو هم گرفتن تینا جیغ میزنه، با اینکه هیچکی صداشو نمیشنوه کوینی سر و صداها رو میتونه بشنوه چون فکرای همه رو میتونه بخونه و اصلا شروع میکنه به گوش دادن به صدای این آدما. اول از همه جیکوب رو پیدا میکنه، یه آدمی داشته میبرده که جیکوب رو ابلیویت بکنه و برمیگره میگه بده من میبرم ابلیویتش بکنم، یارو نمیاد بده ولی میاد تهدیدش میکنه که به دوست دخترت میگم داری بهش خیانت میکنی، جیکوب دو دست تحویلش میده و بعد از جیکوب میپرسه میگه فکر میکنی چمدون و کلا چوباشون و اینا کجا رفته؟ اونم توضیح میده که چه آدمی رو دیده، این میفهمه تو آفیس گریوز، یا یکی دیگه میپرسه مطمئن نیستم الان یادم نیست کوینی چجوری میفهمه، در هر صورت میره توی دفتر گریوز. همون کالین فرل، هم چمدون نیوتو پیدا میکنه. میدونم تو این پادکست یه سری گفتم سامسونایت، یه سری گفتم چمدون، تو انگلیسی دارن بهش میگن بریف کیس که ترجمه درستش همون سامسونته، ولی چون شکلش بزرگه من وقتی به قیافش فکر میکنم ناخودآگاه میگم چمدون. وقتی این چیزا رو پیدا میکنن دست جیکوب میگیرن میرن پایین. اینجا نیوتو تینا خوب فرار کردن، تو راه یه جوری همدیگه رو میبینن و دست جمعی از اونجا در میرن، میخوام برن بقیه حیوانای نیوتو جمع کنن. جیکوب اینجا وقتی که یکم آرومتر میشه، حالا میگم دوباره دقیقا نمیدونم، که میپرسه ابسکیورس چیه، اینی که دارین میگین یعنی چی، راجبش داشتن صحبت میکردن. و تینا میگه چیزیه که چندین و چند سال دیگه نیست. و نیوت خیلی آروم میگه من همین چند وقت پیش یه دونه تو سودان دیدم. و توضیح میدن موقعی که یه نفر تو خانواده جادوگرا هستش و کلن نیروی جادویی داره، ولی بهش یاد نمیدن که چجوری کنترلش کنه و از جادوش درست استفاده کنه، بر همین برعکس میشه، یه جورایی جادو کنترل این آدمو بر عهده میگیره و موقعهایی که یکم ناراحت بشن، عصبانی بشن، بترسن، یه واکنشای خیلی خطرناکی ممکنه نشون بدن. بعد از اینکه اینا رو توضیح میده و بعد از توضیحاتی که تو کتاب هفتم راجع به خواهر دامبلدور میخونیم، ما اینجا متوجه میشیم که مشکل آریانا چی بوده. آریانا نیروی جادویش توش گیر میکنه، تبدیل به ابسکیورس میشه و احتمالاً دلیل مستقیم داشته تو موقعی که کشته شده. نیوت هم توضیح میده که معمولاً سنشون خیلی پایینه، که اینجا جیکوب میگه یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی اون سناتور یه بچه 7-8 ساله کشته؟ بعد میگن آره. و اینجوری متوجه میشیم اون بچه‌ای که میستر گریوز هم همش دنبالشه، هی کریدنس رو تو خیابون میگیره میگه بچه کو بچه کو، همین ابسکیورس هستش. و هر چقدر اومدن وانمود کنن که ابسکیورس وجود نداره، اینجا یه چیز جدایی دارن بین ماکوسا و میستر گریوز نشون میدن، چون ماکوسا داره وانمود میکنه که اصلا هم چیزی نیست، این خیلی خطرناکه، ولی میستر گریوز یواشکی پشت صحنه داره کریدنس رو میفرسته دنبال این ابسکیورسه. به خصوص بعد از این اتفاق میفته خیلی از دست کریدنس عصبانی میشه که این کجاست، چرا پیداش نمیکنی تو. و اینم بگم که شاید این روند داستانی که دارم میگم دقیقاً عین اونی که تو فیلم نباشه، یعنی اگه دارین فیلمو میبینین و بخواید به این گوش بدین، همون طوری که من دارم میگم تو فیلم نمیره، که یکی از دلایلی که فیلم میتونه گیج کننده ام بشه همینه که یکم روندش عجیب غریبه. چون من الان دارم مثلا نوت هامو که نگاه میکنم، اینا یه سری چیزا رو جا انداختم، ولی اگه اینا رو همون موقع میگفتم گیج کننده میشد. ولی مثلا الان میتونم بگم قبل از اینکه نیوتو تینا رو بخوام مجازات بکنم، ما یه شباهت دیگه بین نیوتو هاگرید میبینیم و اونم این هستش که آقای گریوز، میستر گریوز لو میده که نیوت اخراج شده از هاگوارتس و فقط یه دونه معلم تو کل هاگوارتس خیلی هواشو داشته و پشت سرش وایساده و میگه چی باعث شده که انقدر آلبوس دامبلدور تو رو دوست داشته باشه. و نیوت هم کلا یه آدم خیلی متواضع و خجالتی هستش، در کل فیلمو میبینیم یه همچین شخصیتی ازش، یه جورایی هم دوست داشتنی، شخصیتی هستش که بهش اعتماد داری، دوستش داری، ولی هی میخواد در بره، سرش تو کار خودش، این چیزا رو هم داره. و به جز این دوستی با آلبوس دامبلدور که بهش اشاره میشه و اخراج شدنش از هاگوارتس، یه اشاره دیگه هم که به هویت نیوت میشه موقعیه که خود تینا میارتش وسط اون همه آدم، بعد از اینکه اون سناتور رو کشتن، آدمای بزرگ دنیای جادویی همه تو نیویورک جمع شده بودن که یکیشون هم از انگلیس اومده بود. و نیوتو وقتی میشنوه میگه اسکمندر، سری میپرسه میگه اسکمندر تویی؟ بعد میاد میگه نه، شما راجع به برادرم داری صحبت میکنی. و ما میبینیم دقیقاً اون داینامیکی که با دوتا برادر ماگل سناتور و داداشش نشون دادن اینورم هست، چون تا اسم اسکمندر میاد میگه او اون یارو رو میگی، میگه نه این داداششه، این داداش کوچیکشه، اینجوری بهش اشاره میکنن. و یه بخش دیگه از شخصیت نیوتن ما متوجه میشیم که یه برادر خیلی موفق تو این سیستم داره، شاید یکم مثل پرسی باشه، هنوز ندیدیمش نمیتونیم، ولی همچین وایبی میگیریم. تا اینجاها نصف فیلمو دیدیم و خیلی اتفاق زیادی نیافتاده، خیلی اتفاقات گیج کننده افتاده، یه عالمه جزئیات‌های رندوم توی این نصف فیلم هی به خوردت میدن و آخرش یکم اتفاقا بیشتر میشه. من یکی از نکته‌هایی که تو کل فیلم دوست دارم و خواستم بهش اشاره کنم اینه که خیلی باحال نشون میدن بزرگسال‌ها چجوری از جادو استفاده می‌کنن. توی هری پاتر ما می‌بینیم بچه‌ها دارن یاد می‌گیرن، معمولاً داد می‌زنن وقتی که دارن یه تلسمی رو میگن، اما بزرگسالا انگار دارن میرقصن با چوباشون. خیلی تلس داد زدن و اینا نمیشنوی. احساس میکنم این یه چیزیه که بعدن بهش فکر کردن، چون تو فیلمای آخر هری پاتر مثلا سنیپ و اینجوری نشون میدن که اصلا حرف نزنه و تونتون جادو کنه، ولی توی اولیا یه جورایی اون جادوگر بزرگسالا هم مثل بچه ها نشونه، اما توی این فیلم ها نه، اصلا یه جو دیگه، اصلا یه جادوی دیگه. ولی توی این فیلم ها نه، اصلا یه جو دیگه، اصلا یه جادوی دیگه داری میبینی، یه دنیای دیگه داری میبینی. اینا بزرگسالن و خیلی خفنتر و حرفه‌ای‌تر با چوبا و کلن با محیطشون رفتار میکنن. من میگم به جز چوب از چیزای دیگه هم استفاده میکنن. حالا نیوت حیوناشو داره، ولی چیزای مختلف زیاد میبینیم. خود میستر گریوز هم کم خارق العاده نیست جادوش وقتی نگاه میکنی.
خیلی اونو خوب نشون میدن تو فیلم.
اینجا یه صحنه نزدیک شدن بین تینا و نیوت میبینیم. راجع به این صحبت میکنه که توی اون خاطرات ها من دیدم تو با اون پسر کریدنس نزدیکی. تینا هم توضیح میده آره مامانش خیلی کتکش میزنه، البته همه اون بچه هایی که به فرزندی قبول میکنه رو کتک میزنه، ولی با کریدنس خیلی بده. منم اینجا داشتم دلداریش میدادم. و یهو نیوت میگه برای همین انداختنت بیرون از کاراگاه ها به مامان کریدنس حمله کردی، چون مشخص بود که اصلا تینا قبلا کاراگاه بوده، یه ابهت دیگه ای داشته، یه جوری داشتن باش رفتار میکردن انگار همه اونا رو از دست داده. تینا هم بهش میگه آره به مامان کریدنس حمله کردم. و اینجا یه بخش مهمی از فیلم میاد، اونم نشون دادن خونه کریدنس و جایی که زندگی میکنه هستش. زیر تخت اون خواهر کوچیکش یه چوب پیدا میکنه، خیلی شبیه چوبایی هستش که جادوگرا دارن. حالا من مطمئن نیستم که واقعا وانده، ولی شبیهشه. میاد دختره میپرسه اینو از کجا آوردی؟ میگه پیداش کردم. همون موقع مامانه پشت سرشون ظاهر میشه، چوبه رو دست کریدنس میبینه و میخواد کریدنس رو تنبیه بکنه. و اینجوری هم کریدنس رو تنبیه میکنه که بهش میگه کمربندتو درار، و با کمربند خود کریدنس تنبیه میشه. به کریدنس میگه کمربندتو درار. خواهر اولش چیزی نمیگه، بعد یهو میاد جلو میگه مال من بوده و میگه نمیخواد خودتو فدای این بکنی، این باید تنبیه بشه. به حرف خواهر رو باور نمیکنه و یه جورایی هی خشم و عصبانیت رو صورت خواهر نشون میدن. کلا این حالت رو زیاد بد نشون میدن تو فیلم که خواهر یه حس محافظت کننده نسبت به کریدنس داره. کریدنس هم همینطور. زن شروع میکنه توهین کردن به کریدنس راجع به این که یه مامان خیلی وحشتناکی داشتی، که فکر کنم اشاره به همین که مامان جادوگر بوده و این حرفا، ولی خیلی به جایی نمیرسن. کمربنده تو دستش یه جورایی خودشو میزنه و کمربنده رو که میندازه زمین، میخواد بره کمربنده ورداره، هی کمربنده دورتر میشه. بعد یهو ما میبینیم ابسکیوریسته شکل میگیره و مادره رو همون شکلی که سناتور رو له و لورده کرده بود له و لورده میکنه و میکشه. اینجا میستر گریوز دیگه مطمئنه که تو خونه ایناست این ابسکیورسه. میدوه میاد سراغ کریدنس و فکر میکنه خواهر است، که میگه کجا فرار کرده، بعد پیداش کنیم، اون جونش در خطره. کریدنس میگه خیلی زیاد راجب خونه زندگی قبلیش صحبت میکرده و اینکه بخواد برگرده بره همون خونه‌ای که توش بوده یه چیز منطقیه، فکر میکنم اونجا باشه. اینجا یهو میستر گریوز روی واقعیشو نشون میده، تمام اون مهربونیایی که این مدت نسبت به کریدنس کرده بود، مثلا یه گردنبند بهش داده بود که اگه دقت کنین بچهای پاترهد سری میشناسن که تو گردنی دثلی هالوزه، ولی تو این فیلم هیچی راجبش نمیگن، فقط نشون میدن که همچین گردنبندی رو میستر گریوز داره میده به کریدنس چون بهش نیاز داشته. ولی اینجا که مطمئن شده خواهر ابسکیورس است و دیگه به کریدنس احتیاجی نداره، بهش میگه برو پی کارت. و میفهمیم یکی از قولهایی که به کریدنس تو این مدت داده بود و اصلا موفق شده بوده که کریدنس رو تحت تأثیر بذاره تا کمکش کنه، اینه که بهت جادو یاد میدم. تو هم احتمالاً اگه خانواده جادویی اومدی، من اینو میدونم، میتونم کمکت کنم که بهت جادو یاد بدم. و کریدنس میگه تو گفتی قراره به من جادو یاد بدی. گفت نه تو اسکویبی. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی تو خانواده جادویی بودی، ممکنه خونه جادویی داشته باشی ولی خودت هیچ جادویی نداری، تو اصلا ناامید کننده ای، برو گم شو، برو پی کارت. همه این حرفا رو بهش میزنه و میره دختر رو پیدا میکنه. دختر خیلی ترسیده، یه گوشه داره گریه میکنه، اینم داره سعی میکنه که بهش بگه اب نداره، میتونیم کمکت کنیم، تا اینکه یهو سر و صدای خراب شدن میشنوه و اصلا ترس رو تو چشای دختر میونه. برمیگره میبینه ابسکیورس پشت سرشه. اینجاست که دوزاریش میفته و دوزاری ماها میفته که ابسکیورس کریدنس بوده. و تنها چیزی که باعث میشه نه میستر گریوز بهش فکر کنه نه ماها بهش فکر کنیم اینه که هی بهمون میگن ابسکیورس بچه است. زیر 7-8 ساله به این بزرگی نمیشه و کریدنس تقریبا تینیجر بزرگه. دوباره کانال عوض میکنه، شروع میکنه با مهربونی و محبت با کریدنس صحبت بکنه که اشتباه کردم، من میدونستم اصلا تو از اول خارق‌العاده‌ای، بیا بذار باهات صحبت کنم. کریدنس اینجا شده دنریس موقعی که کرکترش توسط اون نویسنده خراب شده بود تو سیزن آخر، با دروگون داره کل شهر رو میسوزونه و میره، اون کریدنس داره کل شهر رو خراب میکنه و میره.
یادم بهش گفت بیا یادت میدم این جادوتو کنترل کن، بعد در جواب کریدنس میگه که من فکر نمیکنم که خودم بخوام کنترلش کنم، اصلا دیگه میخوام آزاد باشه. بعد اینجا نشون میدن که صحنه عوض میشه، تو شهر دیگه هر کاری دلش میخواد داره انجام میده.
نیوت چون قبلا با یه ابسکیورس صحبت کرده و اتفاقا توی چمدونش هم میبینیم که جیکوب یه ابسکیورس میبینه ولی خیلی کوچولوه، تو فضای کنترل شده است. توی ماکوسا هم اونو تو چمدونش پیدا میکنن که میندازن گردنش، میگن این همه رو کشته. بعد این میگه هم من میدونم هم شما میدونین که این خطری نداره، این آدمش مرده، اگه آدمش مرده باشه نمیتونه هیچ کاری بکنه، این کاملا کنترل شده است. شماها یه ابسکیورس واقعی دارین ولی به حرفش گوش ندادن. ولی کلا نیوت یه حس دلسوزی داره نسبت به ابسکیورسا و میدونه که آدمایی ان که سوء تفاهم پیش اومده، میس آندرستود هستن، بعد بیاد باشون صحبت کنه تا اینکه آرومشون کنه و میدوه میره این کار رو واسه کریدنس بکنه. به تینا و کوینی و جیکوب اینا میگه خدافظ، من باید برم کمکش کنم. اپریت میکنه میره. تینا میگه منم رفتم. جیکوب و کوینی با هم دیگه میمونن. اینا رو توی سیستم زیرزمینی قطار میبینیم که داره همینجوری خراب میکنه. نیوت هم داره دنبالش میدوه، باهاش داره سعی میکنه صحبت کنه، آرومش کنه، میگه کریدنس وایسا، من یکی مثل تو رو میشناختم، من باهاش صحبت کردم. موفق میشه یکم آرومش بکنه، سرکله گریوز پیدا میشه، یه دوئل بین اینا اتفاق میفته، بین نیوت و گریوز. این وسط ابسکیورس دوباره کریدنس شروع میکنه خرابکاری کردن تا اینکه تینا میاد. تینا چون کریدنس رو میشناخته و باهاش همیشه مهربون بوده، شروع میکنه ابسکیورس گوش دادن به تینا و اتفاقا بر میگرده دوباره شکل کریدنس میشه. اما دوباره این ماکوسا و اینا حمله میکنن، این حس خطر بهش دست میده، گنده میشه، دوباره شروع میکنه به حمله کردن در حدی که دستور کشتنش رو داشتن. چندی رو چند تا جادو میزنن و اصلا یهو تموم میشه، از بین میره و به ما میگن که این ابسکیورس رو در واقع کشتن. خیلی یهو اینجا میبینیم میستر گریوز قاطی میکنه، عصبانی میشه که یعنی چی این قانونای مسخره که گذاشتین که ماگلا نباید بفهمن ما وجود داریم فقط برای محافظت کردن از اوناست، چرا برای خودمون ما قانون نداریم؟ و مثل این آدمایی هستن که دارن شعار میدن و میخوان طرفدار به خودشون جلب کنن، یهو حرف زدنش این مدلی میشه و حرفایی که میزنه خیلی شبیه حرفای یه لیدر خطرناکیه که اونا اون موقع در به در دنبالشن تا دستگیرش کنن. و تمام حرفش هم این بوده که شما دارین ما جادوگرا رو اذیت میکنین، تو شرایط های خیلی بد میذارین که از جون ماگل ها محافظت کنیم، گور بابای ماگل ها، ما میخوایم بزنیم همه رو بتره کنیم چون میتونیم. یه همچین آدمی مثل کریدنس که یه همچین جادویی داره، ما باید اینو جشن بگیریم، نباید بزنیم بکشیمش چون وای الان ماگل ها میفهمن که ما هستیم. توی اینجا ما میبینیم نیوت هم یه جور خاصی داره میستر گریوز رو نگاه میکنه و موقعی که دستور دستگیریشو میدن یهو میاد جلو و تلسم رولیو میزنه روش. تلسم رولیو هرمیونی بهمون یاد داده بود که هر چیز پنهان شده ای رو میاد رو میکنه و بعد از اینکه این تلسم رو میزنه میبینیم قیافه کالین فرل تبدیل میشه به قیافه
جانی.
یعنی تمام این مدت میستر گریوز گریندلوالد بوده، با عوض شدن هنرپیشه کالین فرل به هنرپیشه جانی دپ ما متوجه میشیم که پالیجوس پوشن میخورده، اون معجون پالیجوس، تا اینکه بتونه خودش رو شکل یه آدم دیگه نگه داره و از درون دنبال این ابسکیورسه بوده. گریندلوالد یکی از خطرناکترین پیامهاش هم همینه که اصلا ما بعد از شر همه ماگلا خلاص بشیم، ما بعد اون دنیای برتر رو درست کنیم و دنیای برتر به نظرش دنیاییه که دست جادوگرا باشه. حالا توی فیلم بعدی خیلی بیشتر راجع به گریندلوالد و هدفش و آرمانهاش و اینجور چیزا یاد میگیریم و بیشتر بهش میپردازیم، ولی در همین اندازه اینجا میدونیم که بتونه لوش بده و نیوت بتونه خیلی قشنگ مچشو بگیره. بعد از اینکه تبدیل میشه به گریندلوالد، سرشو آروم میاره بالا، به رئیس جمهور نگاه میکنه و میگه فکر میکنی بتونید منو نگه دارین؟ و رئیس جمهورم میگه گریندلوالد، ما همه سعیمونو میکنیم. و بخش مهم و سیاسی و هیجان انگیز داستان اینجا تموم میشه. اکسپ بجز این بخشی که تمام ماگل‌های نیویورک این همه جادو دیدن و اینا نمیتونن این همه آدم رو ابلیویت بکنن. ولی نیوت توضیح میده که دلیل آمریکا اومدنش برگردوندن یکی از موجوداتیه که خونه واقعیش توی آریزونای آمریکا هستش که میشه غرب غرب آمریکا، نه خیلی غرب، کالیفرنیاس، نواداس، بعد آریزوناس، بیشتر نزدیک هم دیگن، حالا از نیویورک خیلی غربتر. و میگه میتونم از همینجا آزادش کنم و یه محلولی هم بهش میده، میگم از هر حیوانی استفاده خاصی میکنه، یعنی اون کاری که میتونه رو، و اونم یه بارون تو کل شهر را میندازه و اون محلوله میریزه روی مردم. نیوز توضیح میده که اون خاصیت ابلیویت کردن داره، همون خاصیت این که بخواد حافظه رو پاک کنه، و الان تمام مردم که اومدن تو خیابون اینا رو ببینن، این بارون بریزه روشون، همه رو یادشون میره. و همون موقع که بارون شروع میکنه به اتفاق افتادن، تند و سریع کارگاه های ماکوسا شهر رو تعمیر میکنن، به شکل قبلیش برمیگرده. و اینجاست که مدام پرزیدنت، رئیس جمهور ماکوسا و کلن دنیای جادوگری آمریکا، برمیگرده به نیوت میگه ما به تو خیلی بدهکاریم، این کار خیلی بزرگی بوده که برای ما کردی، و اگه بخوام بهش جو بدم، دنیای جادوگری رو کلن نجات داده، چون اگه یه شهری بفهمه که اینا وجود دارن، با اینکه 1920 و 30 اینا بوده، ولی همه میفهمیدن. به خصوص اون باباهه که وقتی دید پسر سناتورش اون شکلی کشتن، تمام مطبوعات خبری و تمام تیمش رو آورده بود، میگفت این جادوگر واقعی هم رو باید گیرشون بندازیم. برای همین نیوت نه تنها گریندلوالد رو دستگیر میکنه یا کمکشون میکنه که گریندلوالد رو بگیرن، یه جورایی میتونیم بگیم دنیای جادوگری رو هم نجات میده. حالا اگه گریفندوریا فکر میکنن خیلی هری پاترشون خفنه، هافلپافا نیوت اسکامندرشون خیلی باحال تره.
آره ما این کاره ایم.
والا ما که هنوز نشستیم منتظره یه ریونکلایی که نخوان توی سال آخر تو اوج موفقیت توسط ولدمورت به عنوان کیل دسپر اضافه هر رو بکش کشته بشه.
چی بود اسم پسره؟ یادم نمیدارم.
بفرما اسم یارو رو اصلا یادش نمید. سدریک دیگری.
آه سدریک هم بود.
بله سدریک دیگری
تنها اصلا یادم نبود.
سدریک دیگری تنها قهرمانی بود که خانه ریونکلا داشتش. بچه ها فکر کنم بدونن من خونه ریونکلا هستم، علی هافلپاف. توی پیج تا حالا چندین و چند بار یاد دادم که چجوری خونتون رو پیدا کنین. میتونین برین تو سایت ویزاردینگ ورلد و یه سری سوال جواب بدین. ولی حالا آخر پادکست من یه سوال معمایی مانند ازتون میپرسم که با جواب اونم میتونین احتمالا بفهمین که تو کدوم خونه هاگوارتس هستین. ولی بذارین اول اینجا رو تمام کنیم. بعد از اینکه مدام پرزیدنت از نیوت خدافظی میکنه، یهو میگه این نومجه هنوز اونجاست، و ما نگاه میکنیم میبینیم جیکوب پشت کوینی قایم شده، که اگه فیلمو دیده باشین خیلی تصویر خنده داریه که جیکوب بخواد پشت کوینی قایم بشه، و میبینن که آره هنوز اونجاست و میگه نمیشه، باید اینم ابلیویت بکنین، ببرین حافظش رو پاک کنین، من بهتون وقت میدم که خدافظی کنین. اینا هم همه جیکوب رو برمیدارن میبرن، تمام جادوگرا الان چیزن دیگه، توی مترو ان زیر زمینن، بعد جیکوب رو دارن میبرن که هم مترو بره بیرون، بارون بریزه روش و یادش بره. وای معرف خود گریم بگیره. جیکوب خیلی کیوته. یاد نویل میندازتم یه جورایی، نمیدونم چجوری توضیح بدم، ولی قشنگ جیکوب من یاد نویل میندازم. اینا خب همه یکم احساساتی شدن، والا من احساساتی شدم چه برسه به اونا. و موقعی که دارن خدافظی میکنن، جیکوب میگه اب نداره، اصلا منو برای چی نگه داشتی راستی نیوت این همه وقت؟ بعد نیوت میگه چون ازت خوشم میومد، دوستم بودی. و یهو جیکوب میگه وای، یعنی مثلا خیلی دردناکتر میشه خدافظی الان. ولی همه خیلی با عشق باش خدافظی میکنن و میگن برو زیر بارون. اینجوری کم کم میره عقب که بره زیر بارون، کوینی دلش نمیاد، یه چتر باز میکنه رو سر خودش و میره جیکوب رو میبوسه. راستی قبلش هم همدیگه رو بوسیده بودن یه بار. و بعدش اینجوری متوجه میشیم که جیکوب مثلا چشمشون بنده باز میکنه و دیگه هیچی یادش نیست. و ولی داستان جیکوب اینجا تموم نمیشه. روز بعد، حالا نمیدونم روز بعد یا نه، ولی نشون میدن که داره میره سر کار، توی یه کارخونه کار میکرده که اصلا راضی نبوده، برای همین دوست داشته قنادی داشته باشه. و نیوت میاد اینجوری خودشو میزنه بهش و همونطوری که یه بار چمدوناشون با هم دیگه عوض شده بود، دوباره با هم دیگه عوض میشه و جیکوب تا میاد برداره میبینه چقدر سنگینه، میبینه پر از یه، من فکر میکنم تخمه یکی از موجوداتش بود، ولی جنس نقره، مثلا یه جنس اینجوری بود که مثلا اینقدر سنگین بود نمیتونست درست بلند کنه چمدونو، و براش نامه گذاشته که برو اینا رو به عنوان وثیقه برای وامت بذار و قنادیتو شروع کن. جیکوب هم خیلی تعجب میکنه ولی خوشحال میشه و صحنه بعدی میبینیم قنادیشو راه اندازی کرده، خیلی هم موفقه و وقتی که به شیرینیاش نزدیک میشه ما میبینیم چقدر شبیه موجوداتیه که توی چمدون نیوت بوده. در واقع تمام موجودات نیوت، اون نیفلره، کلن همه اونایی که سیف کرده و من اسمای همشونو بلد نیستم، که تو شکل و فرمای هیولا ببینیم اینجوری انگار واسهش که خواب دیده شاید و اون صحنه ها هنوز یادشه و مشتریش هم که ازش میپرسه میگه این اداره کجا میگیری، میگه نمیدونم همینجوری میاد تو ذهنم. و من خیلی دوست دارم که میگن تو ناخودآگاهش پاک نشده، چون مثلا انقدر براش نزدیک بوده، انقدر براش دیپ بوده، تو ناخودآگاهش مونده. و آخرش هم خیلی سویت و شیرین تموم میشه بعد از این رد و بدل و این مکالمه با یکی از مشتریاش. دوباره این زنگ در مغازه هست، این زنگه میاد و با کوینی چش تو چش میشه و کاملا مشخصه، خب کوینی میدونه جیکوب کیه، ولی جیکوب هم یه جوری داره نگاش میکنه که من تو رو میشناسم و با یه همچین حالتی داستان جیکوب و کوینی رو تموم میکنن. تینا و نیوت هم یه شروع رمانتیک بینشون نشون داده میشه، آخرش که تینا داره نیوت رو بدرقه میکنه بخواد بره لندن، دوباره بهش میگه امیدوارم که کتاب تو به خوبی و خوشی بنویسی، و نیوت هم میگه هر وقت تمام بشه برات میفرستم، و یکم بعدش میپرسه میگه میتونم حضوری کتابو بهت بدم به جای اینکه برات بفرستم، و تینا هم خیلی استقبال میکنه. جفتشون اینجا خیلی خجالتی اند، دارن بهمون یه داستان رمانتیک دیگه بین اینا نشون میدن، یه جورایی پایه‌گذاری دوتا داستان رمانتیک واسه ادامه داستان. یه اشاره هم به یه داستان رمانتیکی بین نیوت و یه آدمی به اسم لسترانج، بله فک و فامیل بلاتریکس اینا، یه اشاره به اون میشه و ما میفهمیم یه معشوقه قدیمی واسه یه نیوت بوده، ولی عکسی که ازش نشون میدن عکس زوی کراویتس، برای همین تو مطمئنی که بعداً قراره ببینیش، چون فکر نکنم فقط عکس یه هنرپیشه به این معروفی رو به عنوان عکس استفاده کنن. و بله تو فیلم‌های بعدی سرکلش پیدا میشه، واسه همین اینجا نخواستم، بنز کافی جزئیات گیج کننده داره به نظرم این فیلم و لازم نبود دیگه من بخوام پای لسترانجا و اینا رو بیارم وسط. برای همین موقعی که دارم راجع به فیلم دوم تو قسمت 107 صحبت میکنم، خیلی بیشتر راجع به همین لسترانجا و جریاناتشون با هم دیگه حرف میزنیم. من واقعا احساس میکنم کل این فیلم میتونست نیمه اولی فیلم بعدی باشه و به جای اینکه 2 ساعت باشه تو نیم ساعت همه اینا رو به ما نشون بدن، چون اونقدری به همون اطلاعات ندادن. فکر کن 1 ساعت و نیم فیلمه، 2 ساعت فیلمه و من باید بتونم حداقل 3 ساعت یا همون 2 ساعت راجبش حرف بزنم، نه که نصف اندازه فیلم فقط راجبش حرف باشه. و اونم فکر نمی‌کنم ایراد از پرحرفی و کلاً جزئیات پیدا کردن و حرف زدن من باشه. فکر می‌کنم کلاً فیلم جزئیات زیادی نداره. هر چیز دیگه که می‌خوام تعریف کنم میگم او اون تو فیلم بعدیه و می‌خوام بذارم موقع خودش. برای همین اینجا یکی دو تا اشاره به دامبلدور شده بود که فکر کنم فقط همون یه اشاره در واقع به دامبلدور میشه. یه سری اشاره به حیوانایی میشه که دیده بودیم. اصلا مهمتر این توضیح ابسکیورسه که خیلی واضح‌تر راجع به یه بخش مهمی از دنیای جادوگری بهمون نشون میدن. و از همه مهمتر اون گیج کنندگی ها سر این که چه بلایی سر خواهر دامبلدور اومد و چرا توضیحاتش واضح نیست، اینجا برامون واضح تر میشه. من فکر میکنم توی پادکستمونم گفته بودم اون لحظه که داشتیم راجع به آریان رو صحبت میکردیم، فکر کنم میگم که وقتی برسیم به فیلم های فانتاستیک بیستس بهتون میگم که دقیقا چه اتفاقی افتاده. راستی اسم مدرسه بچه های آمریکایی ایلیورمورنی هستش و ما موقعی متوجه میشیم که بین کوینی و تینا و نیوت یه کلکل کوچولو میشه که بهترین مدرسه جادوگریه و نیوت هم میگه نه خیر، بهترین مدرسه جادوگری هاگوارتس. فکر میکنم ما همه با نیوت اینجا موافق باشیم چون ما هم بالاخره تو هاگوارتس بزرگ شدیم بخوایم نخوایم. خب اینم از این، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا باز اگه بیشتر دوست داشتین راجع به فیلم صحبت کنین یا یا اگه سوالات دیگه ای داشتین راجع به داستان و راجع به کاراکترها و این چیزا، میدونین کجا ما رو پیدا کنین. توی اینستاگرام گپ تایم پاد منتظرتون هستیم و یا کلا تو هر فضایی که دارین گوش میدین میتونین برامون کامنت بذارین. به جز پادکست اپل، چون تو اپل پادکست من نمیتونم جواب کامنتاتون رو بدم، برای همین اگه کامنتاتون جواب میخواد تو کست باکس، ساوند کلاود، اینستاگرام جاهایی بذارین که من بتونم جوابتون رو بدم. اینم اضافه کنم که در جریان اتفاقاتی که سر دیدی و اینا داره میفته هستم، میدونم که خیلی زیاد دارین درخواستشون میدین. تو اینستاگرام راجبش صحبت کردم، گفتم منتظر بودم که یکم بیشتر اطلاعات بیاد، یه دادگاه دیگه داشت و اون تاریخ و چیزایی که دادن خیلی مونده تا بیاد، واسه همین فکر کنم الان موقع خوبیه که ما فرصت استفاده کنیم و یه آشنایی پیدا کنیم با پرونده و کلا چه اتفاقاتی افتاده. ولی میدونم از اون پرونده‌ای میشه که احتمالاً یه قسمت دومم خواهد داشت. واسه همین کلا فقط بیایم ببینیم که چی شده، که دستگیرش کردن و الان چه حرفایی دارن میزنن و تمام این الیگیشن‌ها و اتهاماتی که پشتش رو با هم دیگه مرور کنیم، تا اینکه موقعش بشه و ببینیم قرار مجازاتش چی بشه، یا اسم آدم‌های گنده‌تری میاد وسط، آیا اصلا میذارن پاش به دادگاه برسه، یا اون جریان اپستین که یه دور با هم دیگه مرور کردیم دوباره بخواد تکرار بشه. پس منتظر اون قسمت هم باشین. خواستم بگم حواسم هست، میدونم هم موضوعی که به موضوعات ما میخوره و هم موضوع خیلی بروزیه، خودم هم دوست دارم بیام راجبش صحبت کنیم. فقط واقعا فکر نمیکنم روحیه و آمادگی ذهنی که وارد جزئیات پرونده بشم و داشته باشم، چون میدونم خیلی کارهای وحشتناکی کرده و هر روز داره یه چیز جدیدی میاد بیرون، برای همین خیلی سطحی جوری که جو پادکستمون هم حفظ بشه بحثشو باز میکنیم. و طبق معمول پیشنهاد میکنم که اگه براتون جذابه بیشتر و بیشتر خودتون برین هم فکت چک کنین، مطمئن بشین راجع به چیزایی که گفتم و جزئیات بیشتر حتما به راحتی میتونین پیدا کنین. همین دیگه، علی بیا خدافظی.
مرسی، پادکست خیلی خوبی بود. من اولین باری که این فیلمو دیدم، حالا به قول تو من گرم یادم نبود، ولی خب اون دفعه زیاد نچسبید چون بیشتر به عنوان یه تماشا کننده یه فیلم داشتم نگاه میکردم و از بیرون مثل این بود که اوکی، این نیوت اومده آمریکا، بعد اینجا حالا داره با 4 تا جونور سر کله میزنه و یه سری اتفاق توی دنیای جادویی آمریکا داره میفته. خب که چی، الان فیلم به کجا داره میره؟ میدونی چی میگم؟ ولی حالا دومین بار خیلی بیشتر چسبید و مخصوصا اینکه توی این پادکست رفرنس‌هایی به دنیای هری پاتر دادی که مثلا توی فلان کتاب بوده، منشن شده و اینجور چیزاش بود که من خیلی بهم چسبید. مرسی و امیدوارم که بچه‌ها هم لذت برده باشن. مرسی تا اینجا گوش دادین، امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی فعلا خدافظ.